بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نگاه عارفانه داشتن به عالم یعنی اینکه انسان تفسیر دیگری از حقایق موجود در عالم داشته باشه، نه تنها از حقایقی که در بیرون وجود خود او هستند تفسیر دیگری داشته باشه، بلکه از خودش و آنچه که در درون خودش هم میگذره اخباری داشته باشه و احساس و درک عمیقی داشته باشه که دیگران که معمولا سطحی نگر هستند این درک عمیق رو ندارن. نه تنها از درون خودش و از آنچه که در عالم هست تفسیر عمیق و درک دقیق داشته باشه، بلکه از اتفاقها و حوادثی که رخ میده از اونها هم خبر داشته باشه. زبان حادثه ها زبان بسیار گویایی است برای معرفی خداوند متعال، برای تعیین وضعیت خود آدم، و زبان واقعیت هایی که در عالم هست، زبانی که در وجود خود ما هست برای بیان حقایق، از اینها تعبیر میشه به آیه، مثل آیه های قرآن با آدم حرف میزنن. اینکه خدا رفته پشت پرده غیب از جلوی چشم ما امور غیبی رو برداشته برای اینکه ما تبدیل بشیم به یک آدم‌های عمیق، و الا برای خدا که کاری نداشت. هر موقع شما کار خوبی کردید یه نور سبزی مقابل دیدگان شما ایجاد می‌شد. نمی‌تونست اینجوری بشه؟ یه بوی عطری مشام شما رو تراوت می‌بخشید. اینا که برای خدا کاری نداره. تکلیف ما هم روشن می‌شد، می‌فهمیدیم چیکار باید بکنیم، چیکار نباید بکنیم. ولی هیچ کدوم خبری نیست. این برای اینه که ما عمیق تر بشیم، و الا اگه بنا باشه که عالم باطنی نداشته باشه با همین ظاهرش ما کار بکنیم، فرق ما با کامپیوتر و ماشین و حیوانات چه چیزی خواهد بود؟ حیوانات همه بر اساس علائم ظاهری کار میکنن، و ما باید از این علائم ظاهری بگذریم. علمی که جنبه ابزاری داره تا ما بر اساسش عمل بکنیم، تا بر اساسش یک سلسله برنامه های عملی پیدا بکنیم، این هم جنبه کاملا ابتدایی داره. اینجور آموزش ها رو الان به بعضی از حیوانات هم میدن، حالا اونا یه مقدار کمتر، ما یه مقدار بیشتر اینجور آموزش ها رو پیدا میکنیم. بناس ما مشاعر روحمون باز بشه، که بهش میگن حالا عرفان. من یه کمی سختم هست این کلمه رو به خاطر عظمتی که براش تصور میشه، و خب البته واقعیت هم داره، به سادگی به کار ببرم. ولی یه روز ما با هم اینجا صحبت کردیم که عارف شدن هم سهل است هم سخت، از هر دو جهت باید نگاه کرد. گاهی که سهل میگیریم به اون جنبه نگاه بکنید شما، گاهی که سخت میگیریم به اون جنبه دیگه، که این دوتا قابل جمع هم هستن، با هم متناقض نیستن. این یه بار صحبت کرده، اینش میگن عارف شدن. و الا برای خدا کاری نداشت. آنن میفرمود که اگر شما غذای حرامی بخورید، باطن شما اتفاقهایی درش میفته، همین معده شما یه درد مخصوصی میگیره، معلوم میشه این غذا حرامه، لقمه حرامه. و این که دیگه کاری نداشت، که حیوانا هم میتونستن این چیزا رو بفهمن. حیوان هم فرق لقمه حرام و لقمه حلال رو میفهمید. اما خدا خواسته ما باطنمون یه باطنی باشه که بتونیم ارتباط برقرار کنیم با باطن عالم، یعنی ما قوی تر بشیم. مهم اون پیغامه نیست، بناست تو دست روح تو دراز بکنی به باطن عالم. پیغام مهم نیست، مگه تو میخوای سالم عبور کنی؟ اگه میخواستی سالم عبور کنی به هر ترتیبی شده، ظاهری یا باطنی، خب فرشته خلق میشدی. حیوان ها هم همه سالم عبور میکنن، حیوان ها هم معمولا جرمی انجام نمیدن. غرض این نیست که تو سالم از این معرکه جان به در ببری، غرض اینه که تو بزرگ بشی. لذا همه علائم رو قایم کرده، مثل بازی رایانه ای که بعضی از بازی های کامپیوتری هی میخوای بری توش این ور اون ور بری، نمیدونی باید چیکار کنی. کسی از بچه ها بچه است، بازی رو خاموش نمیکنه، میگه طراح این بازی حکمتی داشته، از من هوش میخواد. هی هوش خودش رو به کار میبنده، بعد که هوشش میرسه میگه خیلی بازی خوبی بود، یک ساعت علاف شدم ولی آخر سر راهش رو پیدا کردم. نمیگه یک ساعت منو الکی سر کار گذاشت، هم اول میگفتی این چیه؟ ای بابا، بازی رو بچه قاعدش رو میفهمه، میفهمه خدا ازش هوش میخواد. ما نمیخواد بفهمیم که خدا ازمون تو این عالم عرفان میخواد. همه رو قایم کرده، دم دستمون نذاشته. برای اینکه ما قوی بشیم، ما یک نگاه باطنی پیدا بکنیم. اون فرد عالم بزرگوار غذا میذاشتن جلوش، میگفت این سیب خودش به من میگه من حرامم، نخور، من از پول بدی تهیه شدم. خودش به من میگه من نخور. یه غذای دیگه این خودش به من میگه من خیلی حلالم، طیبم، پاکم، من بخور، من این هیچ مشکلی نداره. خودمون غذای به من میگه. خدا قایم کرده و الا مثل بوی بدی که به غذای گندیده بده به مشام ما میرسوند. ای ما میخواستیم به هر قیمتی غذای خوب بخوریم، سالم بخوریم، ای به هر قیمتی بنا بود غذای سالم بخوریم، که اینو با استشمامون میفهمیدیم. علائم این که این یه غذای خوبه یا بده رو پنهان کرده. عالم معنویات الذین یؤمنون بالغیب، باید با غیب ارتباط برقرار کنه. زندگی عرفانی یعنی این ارتباطش با غیب فقط از راه علم نیست، استدلال نیست، خودش هم با غیب ارتباط پیدا کرده. مشاعری که برای درک اون غیب لازمه رو هم در خودش پرورش را یافت داده، در او پرورش یافته. جالب اینه که مشاعری که ما لازم داریم برای درک عالم غیب، اینا همه تو وجود ما هم هستن، فقط باید پرورششون بدیم. عالم غیب اگر باهاش ارتباط برقرار کنی میشی عارف. این به تعبیر ساده‌ایه که میتونیم داشته باشیم. خب بحثمون رو جلو ببریم، که البته تو این دهه به واسطه فاصله هایی که افتاد و دو تا جمعه تعطیلی و اینها بحث خیلی ناقص موند، اما در این حال باز ملتزم باشیم به ادامه حرف های جلسات قبل، بدون اینکه من ارتباطشو بخوام برقرار کنم، ولی همینجور هی وقت گرفته میشه برای دوستانی هم که اهلا در جریان نبودن، هی باید یه مقدار توضیحات بیشتر داد که این مطلب چه ربطی به فلان مطلب قبلی داره. لذا یه کمی مستقلتر ولی وابسته به مباحث قبلی بحث رو پیش ببریم. هم عارف شدن یه خطراتی داره، هم عارف نشدن یه خطراتی داره. به تعبیر شاید بهتر، هم وارد شدن به جرگه عرفان، ارتباط با باطن عالم، پیدا کردن نگاهی که جزء ابزار معمولی همه فهم نیست، این یه خطراتی سر راهش هست. هم اونجایی که انسان میخواد عارف نشه، میگه آقا ما همین زندگی عادی خودمون رو داشته باشیم، حتی زندگی عادی متدینانه، زندگی عادی خوب، اینها هم یه خطراتی داره. در مورد خطرات عارف شدن قبلا یک صحبتایی کردیم، من که بیشتر ناظر به عرفانهای کاذب بوده، یه نکته ای رو متذکر بشم بعد خطرات عارف نشدن رو بگم. هر دوش یه خطراتی داره. وقتی کسی بخواد بگه که آقا من باطن این آدم رو میبینم، یه آدم خبیثیه، حساب کتاب نداره که، آقا ثابت کن، میگه من حسم اینه دیگه بیا ثابت کن. اومد و گفت چون تو شیعه علی ابن ابی طالب هستی، من دارم قیافه برزخی تو رو میبینم، تو قیافت خرابه، جمعش بکنیم چجوری باید جمعش بکنیم؟ گیر نمیفته طرف، مثل کسی که میگه آقا من خواب دیدم تو رفتی تو جهنم اهل عذابی، حالا خوابش ثابت میشه کرد، تعبیرش اینه. خطرات افتادن تو وادی عرفان اینه که ممکنه که دروغ بگه، کنترلش نمیشه کرد. آقا ما با حضرت ملاقات کردیم، حضرت یه نفر من گفت من حضرت رو خواب دیدم، حضرت به شما سلام رسوندن، به این علامت، علامتش هم درست گفت، این گفتش که مثلا تو مثلا اونجا در سجده اینو خواستی، راست میگم من واقعا تو سجده من که این نمیفهمید که من چی خواستم. بعد حضرت فرمودن این کار رو انجام بده، گفتم من معذورم، این کاری همین عجیب برای من به نظر میرسه، به حضرت اگه دسترسی دارید بفرمایید خودشون با من صحبت کنن، من اینجوری نمیفهمم چیکار کنم. گفتم حضرت تو واقعا خودشون میدونن من آدم لوریم، تا شفافی چیزی رو با هم شفافم صحبت میکنم ممکن نفهمم، اینجوری که اینجوری من نمیتونم یقین پیدا بکنم. این خطراتو داره، مثل این نوشته هایی که آقا اینو بنویسی یه اتفاق خوبی برات میفته. اولیاء الله به این سادگی وعده نمی دادن. امام رضا ازش یه همچه حرفایی رو ندیدیم، وقت اول مفاتی حرم امام رضا هم داره همجوری نسخه میده یه اتفاق، و اگه نشه یه اتفاق بد برات میفته. مگه افتادن یه اتفاق خوب با افتادن یه اتفاق بد به این سادگی عواملش جمع جور میشه؟ عالم عرفان یه خطراتی داره، یکی از خطراتش اینه تو ممکن طرف دروغ بگه، ممکنه یکی دیگه از ابزاری از قدرت‌های استفاده بکنه که شبیه عرفانه. بعد مثلا یه چیزهایی هست الان انرژی درمانی، خب من تجربه کردم پر بیراه نیست، اسکنشون خوبه، حداقل بهش نمیگی من چه مشکلی دارم، یه مشکلی توی نواحی مثلا این قسمت دستت یا این چیزایی هست، بعد بعضیا میتونن اثرم بگذارن. علوم تجربی هم سر در نیاورده دقیقاً چیه، نه تخطئه میکنم نه قبول میکنم، امکان صحتش رو هم دارم. بعد من از یکی از خوب از رفقا شنیدم فلان آدم درست و حسابی، که حالا مشخصات اون آدم درست حسابی رو نگم بهتره، گول یک کسی رو خورده بود که ادعاهای عجیب غریب داشت. گفتم آقا من قبول نمی کنم. گفت چرا؟ علتش هم این بوده گول اونو خورده، میگه رفته بوده پیشش نشسته بوده، این بهش گفته بوده شما زانوتون درد میکنه مدتیه؟ گفته آره. تو هر کجا بمیده؟ گفته خب دیگه یک همین لحن تو عرفانی کنی دیگه تمومه دیگه. خب حالا ما میفهمیم، این دیگه مدرک تحصیلی میشه. بعد میگه دستشو اینجوری کشید و گفت خوب شد. میگه من جلسه باشدم زانوم خوب شد، خوب شد. بعدها فهمیدم که ایشون انرژی درمانی مثلا کار کرده. حالا نمیخوام بازم همون حرفای قبلی صحت و سقمه و این هاشو نمیخوام بگم، ولی آدم ها میتونن رو هم دیگه آثاری بگذارن، همش هم تلقین نیست، نه تلقین کردی به خودت، نه میتونه یه چیزایی باشه. وقت این وقتی اینو داشته باشه میرن تو مجلسش میشینن یه کارایی میکنه، میگه حس خوبی پیدا کردی، این علامت قلبی، این که یقین پیدا بکنید این مرام درستیه. بعد شروع میکنه حرفای غلط. این خطرات جرگه عرفانه. دومی خطرش چیه؟ این استش که رفتارهای شبه عرفانی ازش سر میزنه. حالا شبه عرفانی از این که از ذهن تو خبردار بشه، از این که در تو تأثیری بگذاره، بیماری رو درمان بکنه، و یا هر چیز دیگری، اینا همش امکان داره. خطر دیگر رفتار وارد شدن تو جرگه عرفان این استش که انسان تخیلات، اوهام و تلقینات نفسانی خودش رو با الهامات غیبی اشتباه بگیره. نه من به دلم افتاده، ببین به کجای دلت افتاده. این دل مثل یه خونه میمونه، هم عذر میخوام دستشویی داره، هم اتاق پذیرایی داره. به کجای دلت افتاده؟ این خیلی مهمه. نه به دلم افتاده، یه حس خوبی. آ تو چی کار کردی با دل؟ شاهدم درست میگه. چی بگه آدم؟ چرا تجربه عرفانی، حس عرفانی پیدا کردن با این درک باطنی که از حقایق عالم پیدا میکنی، چرا اینها قابل اطمینان نیستن؟ میگفت ما کلاس یک کسی میرفتیم، میگفتش که آیه قرآن رو به اصطلاح یه جور دیگه میخونه، آیش یادم نیست، خیلی طنز بودا، ولی میگفت تو اون جلسه حالی هم به همه داده بود. بعد میگفت من این آیه رو بلد بودم، این آیه اینجوری نبود. حالا الان آیهش یادم نیست، یادم بود جالب. بعد از جلسه گفتم این همون آیه است که شما میخونید؟ گفت بله. دو جوره این آیه، یه جورشو من دیدم، یه جورشو شما در قرآن دیدید. ببین این دیگه اینجوری، شما ائمه هم اینجوری تعبیر نمی کردن، میگفتن آیه همونه، یه معنا اینجوری داره. اونم فقط اونا اجازه داشتن تعویل کنن، شما مثل که داری یه کارهای دیگه میکنی. ولی خب دیگه این کارها رو میکنه دیگه. این اثر معنوی در دیگران گذاشتن، این که آدم تولید معنوی و احساس معنوی تو خودش بخواد داشته باشه، این که آدم بخواد اشتباهایی رو تو این زمینه و فضا انجام بده، این رایجه. خب البته این دلیل نمیشه برای این که ما عرفان رو ببوسیم بذاریم کنار. برای جلوگیری از این اشتباه ها راه های وجود داره. اون راه ها چیه؟ حالا تو هر زمینه ایش نگاه کنید چه راه های قشنگی هست. من به هم الهام شده که مثلا خدا از من راضیه، خدا 20 نمره عالی به هم داده. ببین شلوغش نکن، الهام شما رو قبول نداریم، قلب شما رو تخم الهام شما کار نداریم، قلب شما رو تخم چشممون میگذاریم. ولی به ما گفتن مؤمن در حالت خوف و رجاعه، تو داری شلوغش میکنی. خوف و رجاع، هم بیم هم امید، یه طرف افتادی، این یکمیه. برای این که آدم بفهمه که این رفتاری که بهش الهام شده، این کارو من باید انجام بدم، هستن جلسه میگیره میگه تو باید بری از شوهر طلاق بگیری، حضرت اینو میخواد. ای بابا، حضرت طلاق کسی رو میخواد؟ احکام شرعی و احکام اخلاقی مسلم وجود داره، مسلمات دینتون رو نگه دارید، میتونید از این زمینه ها فاصله بگیرید. دوباره ملاک های وجود داره در محاسبات دقیق عقلی. محاسبات دقیق عقلی اگر کسی معارفش کمی قوی باشه، همین علومی که ابتدای بحث ما زیاد تحویل نگرفتیم، اون علوم هم میتونن خیلی از جاها نشون بدن که این احساس غلطیه، احساس خوبیه، احساس چجوریه. مثلا جوونه بچه خوبی از بچه های همین دانشگاه هم بود، رفته بودیم یه سال مشهد، اونو اونجا دیدم. بعد اومده بود زنگ زده بود، تماس گرفتیم، گفتم خب زیارت قبول. گفت آقا جون چه زیارتی، خدا داغونمون کرد. گفتم چی شده؟ گفت از مشهد اومدیم. حالا اونجا بچه متوجهی هم بود، فردا صبحش اینجا نمازمون قضا شد. گفتم خب این دلیل بر چی میشه؟ گفت خب معلوم شد زیارتمون هیچی دیگه، ما آدم شده بودیم، نور پیدا کرده بودیم، تحلیلی از باطن قضا شدن نمازش داشت و دلیل بر عدم قبولی زیارت خودش گرفته بود، احساس بدی پیدا کرده بود. من یه روایت براش خوندم، گفتم گاهی از اوقات مؤمنین عبادت میکنن، عبادت خوبی هم هست، قبولم میشه در خونه خدا. بعد خداوند متعال فردا اجازه نمیده اینا برای نماز شب بیدار شن، نماز صبحشون هم قضا میشه تا بگن ای خاک بر سر من که لایق نیستم. این برای اینه که وقت غرور پیدا نکنه اون عبادتش خراب بشه. گفت این واقعا هست؟ این احتمال داره؟ گفتم بله. خب این من با چشم باطن بین نداشتم ها، ولی طرف ها از دیدن یه باطنی، حالا حاج آقا شاید واقعا قبول نشده باشه. خب شاید من چه میدونم، ولی آدم باید تو خوف و رجا باشه. این چه حال بدیه تو داری مأیوس تو حالت خوف و رجا؟ آدم وقتی 4 خبر دقیق داشته باشه، این اخبار دقیق میتونن انسان رو از انحرافات باز بدارن، خیلی اثر خوبی داره. پس آدم اینجور نیستش که خطر داشته باشه براش وارد شدن به جرگه عرفان و این خطرات رو نتونه جلوگیری بکنه. در ارتباط با آدم ها احساس خوبی پیدا میکنه. حالا این احساس خوبی که پیدا کرده در ارتباط با آدم ها، این واقعا همین جوره، این واقعا اینجور نیست، یعنی این آدم خوبیه، آدم خوبی نیست، چیکار بکنه، اینا هم راه داره. هر کدوم از احساسهای معنوی، دوستان اینجا وسط صحبت من این نکته ای رو عرض بکنم، ما داریم احساس معنوی رو صحبت میکنیم ازش، احساس عارفانه رو صحبت میکنیم، درک عارفانه رو صحبت میکنیم. این رو روزهای قبل گفتیم یه حد اقلی حد اکثری داره. حد اقلهاش رو معرفی کردیم، حد اکثرهاش رو معرفی کردیم. حد اکثرهاش که خب خیلی بالاست، حد مثلا آدم اولیاء خدا رو میتونه باهاشون صحبت کنه، حتی جوابشون رو بشنوه. اون عالم بزرگوار گفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، وایساد وایساد وایساد. بعد گفت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. نماز جماعت مردم معطل شدن، یکی از دوستان نزدیکشون گفتن آقا شما که بالاخره مرجع هستید، بزرگوار هستید، نماز جماعت رو که معمولا با سرعت میخونن، یه دفعی تأمل کردید چی شد؟ گفت چیکار کنم، یه دفعی حرکت ازم گرفته شد وقتی جواب سلام پیغمبر رو شنیدم سر نماز. احساس اینا مراتب بالاش. آی بهادین یکی از دوستان ما که ایشون میفرمودن، گفتن که ما میرفتیم حرم آقا نمیومد، بعد یه دفعی میگفت من میخوام برم حرم، برنامهش ما نفهمیدیم چجوری، کیا میره کیا میاد. گفتیم آقا این چیه، چجوری میری حرم؟ فرمود من که مثل شما نمیرم، که من تا آقا نفرمد بیا نمیرم. آقا میبینه بیا الان، بیا الان شو بیا. این آقا یه کمی بالا هستا، از این بالاتر هم خیلی هست. حالا یکی دوتا مثال آدم میزنه. پایینش چیه؟ پایینش اینه که آدم یه آدمی رو احساس خوبی پیدا میکنه، آدم خوبیه. آدم یه کسی رو احساس بدی پیدا میکنه، آدم بدیه. اینا پایینشه. خب آقا ما یه کسی احساس بدی پیدا کردیم، این واقعا آدم بدیه؟ نه آقا جون، شاید خودت حالت خوب نیست. معرفت نفس پیدا کن، شاید تو آدم متکبری هستی، استشمام غرور در او کردی، او حواسش نبوده، بدت اومده، شاید از نتیجه خودخواهیت بوده. خب ببین، اگر محاسبه یه نفس داشته باشی میتونی یه مقدار تشخیص بدی که این احساس خوبه یا بد. همین گتره‌ای که نمیشه وارد احساس عرفانی شد، حتی تو حد اقلاش. یه کمی علم داشته باشی از کلی از خطراتش جلوگیری میکنه. یه کمی دقت آدم داشته باشه، بتونه محاسبه بکنه تو بین معلومات، میتونه از خیلی از خطرات جلوگیری بکنه. یکمی آدم عقل داشته باشه، از خیلی از خطرات میتونه جلوگیری بکنه. طرف عقلش رو تعطیل میکنه، بعد هی دنبال دلیل و شاهد و آیه و بالاخره معجزه میگرده. جبرئیل همین باید بیاد بهش بگه بابا خب اینجا که معلومه که این، خب تو اشتباه میکنی. خب آقا من برم تو این رشته تحصیلی یا اون رشته تحصیلی؟ حاج آقا، حاج آقاهای عرفانی نمیخوام تمسخر کنم، اما دل اونو میخوام بگم که الکی دلی گرفتار کرده است به تمنا و توسل، گرهی میخواهد باز کند. در این گره اصلا گره نیست. حاج آقا من به خدا انگیزه درسم،
چیزی جز این نیست که میخوام به خدا برسم. نمیدونم این رشته درسی منو به اون سعادت میرسونه یا اون رشته درسی، هر کدومش یه نوع زندگی برام طراحی میکنه. میخوام فقط از خدا فاصله نگیرم. توسل کردم خدای وحی الهامی از هر چی هست، فقط میخوام تو راضی باشی. گفتم خب من که این جوابا رو بلد نیستم، من برم با خدا صحبت کنم که من هیچ ارتباطی ندارم. من حتی باید برای اینکه این پاسخو بدم ببینم تو چند سال عمر میکنی. حالا مثال میزنم ها که با هر کسی هم مشورت نکنید. گفتم من که به درد مشورت نمیخورم، من سوال داری بپرس جواب بدم، و الا اینکه بگم برو این شغل یا اون شغل. مثلا من نمیدونم چند سال، اگه تو واقعا 4 سال زندگی میکنی 2 سال کاردانی، برو بخون 2 سالم خدمت کن. اگه نه عمرت بیشتره، خب برو اون یکی رو بخون، بیشتر میخونی بیشترم خدمت میکنی. من باید حتی اینم بدونم، من حتی باید بدونم که تو با چه خانمی میخوای ازدواج کنی، بعد اون چجوری میخواد با تو تا بکنه، بستگی به این که چه اذیتی میخواد به تو برسونه، چه محبتی میخواد به تو برسونه، چه ظرفیتی داره شغل تو. میدونی من 1 میلیارد چیز رو باید ببینم تا یه حکم باطنی بکنم یا یه حکم واقعی بکنم که تو بهتر از فلان کار رو انجام بدهی. 1 میلیارد اطلاعات میخواد یه دفعی، همش هم غیبی. من که ندارم، یا چه میدونم. برو گوجه ها، شما هم نمیتونید مشکل رو حل. گفتم نه، گفتم دربارش میتونم باید گپ بزنم، ولی مثل ازدواج کردن میمونه، شانسی آدم انگار باز میکنه، کی به کی آدم نمیدونه که. بعد کار به کجا میرسه؟ گفتگو کردیم، یه دفعه گفت البته بابام میگه من خیلی دوست دارم این رشته رو برو. گفتم بابا تو هم ما رو سر کار گذاشتی یا مسخره کردی ما رو؟ این یه آیه گنده الهی یا یه بزرگ، برو دل باباتو به دست بیار. خب معلومه باید بری اون رشته، این یه سوال عرفانی میخواد. اون همه گردن کج میکنی، صدا نازک میکنی، آدم دل پدرشو به دست بیاره بهتر. خب برو دیگه. گفتم نه، میخواستم تازه با بابام صحبت کنید که اصرار نکنه. نگاه نمیکنه بابا، رضایت پدر حرف مفتم بزنه مگر اینکه حرام بگه. این الهامه دیگه، این ببین دیگه، بگیر دیگه این آیه رو، این که دیگه عرفان نمیخواد که. بابات میگه از این، میگه خب آخه خیالم راحت شد، من تکلیفم روشن شد، اینجا میرم. گاهی از اوقات آدم دنبال یک حس عرفانی میگرده. بله بین گناه و ثواب آدم میخواد یکی رو انتخاب کنه، این حس عرفانی نمیخواد، همون ثواب رو انجام بده. بین 2 تا ثواب آدم میخواد انتخاب بکنه، علائم وجود داره. 2 تا کار خوبه، نمیدونی کدومش رو انجام بدی. بارها من این روایت رو گفتم براتون، خدایا کدومش رو انجام بدم، کدومش آن راهی است که من را ببینید. زیاد عرفانیش نکن، اینجا اطلاعات کافیه. کدومش رو هوای نفست بیشتر دوست داره؟ خب معلوم آجا این بیشتر دوست داره، خب اونو که انجام بده. بین 2 تا کار خیر مخیر شدی، مردد شدی، اونی که هوای نفست نمیپسنده اونو انجام بده. این وحی خداست، این روشنه دیگه، باطن نمیخوای. وقتی که البته اینجا معمولا از من سوال میکنن که آجا آقا 2 تا هیئت هست، ما میخوایم توی یکیش بریم، دلمون میخواد هیئت الف بریم نه هیئت ب، نریم بریم هیئت ب. میگم بله. میگه که خب آخه هیئت الف بیشتر استفاده میکنیم. گفتم نه بابا، این در این صورت برو هیئت الف. ولی تو میگی 2 تا هیئت هست، یعنی 2 تا هیئت هست فائدهش برای من یکیه، فقط یکی رو دلم بیشتر میپسنده، خب حالا اون یکی رو برو. محاسبه است دیگه، یک کمی ببخشید البته زحمت میفتید باید کمی محاسبه بکنید، دقت بکنید اینا، یا شما ببخشید من معذرت میخوام از طرف خداوند متعال، ولی خب شما یک کمی دقت بکنید. خود این تلاش نورانی میکنه انسان. خدا از آدمای یلخی همینجوری خوشش نمیاد، ریاضت میخواد. این هم از خوشگلترین ریاضت هاست. پس وارد جرگه عرفان شدن خطراتی داره. این خطرات آدم با دقت، با ریاضت، با خیلی از این امور کنترل میکنه. و بعد اگر وارد
زی عرفانی نشیم اون چه خطراتی داره.
حاج آقا ما میخواییم بچه دینداری بشیم، دارم این فرض رو میگم،
بچه دینداری بشیم، نمیخواییم عارف بشیم. این یک. دو، یک کسی میخواد دیندار بشه، ما از اون اول آیا باید شمع عرفانی او رو روشن بکنیم و یه کاری کنیم که استشمام معنوی بکنه از این وضعیت دینی، یا باید با کلاس اصول عقاید شروع کنیم؟ هم در مورد کسانی که ابتدا به ساکن دارن دینداری میکنن، هم در مورد کسانی که به اواخر راه رسیدن، در هر دو صورت ماها گاهی از اوقات نیاز داریم به یک مشی عارفانه. اونیم که ابتدای راه هنوز اصول عقایدو میخواد درک بکنه، این آخر چی مشی عارفانه، این چه احساس عمیق خوبی میتونه داشته باشه که ما باید اونجوری اونو تربیت بکنیم؟ بابا نمونش طیبه دیگه. داداشش فرمود که ما رفتیم به عالم بزرگوار، گفتیم داداشمون نصیحت کن، اهل خطا و خلافکاری شده. فرمود من نصیحتش نمی کنم، اینجوری که این کار رو داره انجام میده ظاهرن باطن ماتن نداشته باشه. گفت واقعا نمیشه آج آقا، نصیحتش کن، شاید نفس شما روش اثر گذاشت، میخواد تازه به راه بیاد. یه امتحان عرفانی بهش داد. امتحان عرفانی چی بود؟ گفت داداش تو ببر کربلا، ببین کنار قبر حسین گریه میکنه. یه تجربه عرفانیه. اگه اونجا دلش متأثر شد معلومه نور تو دلش هست. اون وقت بیا با هم حرف میزنیم، شاید مشکلات حل شد. رفت و دیگه برگشت و خوب شد و خوب شد و به شهادت رسید و طاغوتیا کشتنش و دمدمای شهادتش. به داداشش گفت پیغام منو به حضرت امام برسون، روز قیامت منو شفاعت کنه. حضرت امام بعدها پیغامیشون دریافت کرده بودن، فرمودن فلانی به شفاعت من احتیاج نداره. چه اشکالی داره آدم با یک تجربه عرفانی خوب قشنگ شروع بکنه؟ منتها تجربه عرفانی حداقل حد اکثر داره. اون حد اقلاش برای آغاز راه برای بعضی لازمه. آقا اون خطرها هم هستا. یه دفعه طرف میره پیش آدمه در به داغونی، من حس خوبی نسبت به این آدم پیدا کردم، کم بوده محبت داشته، اون گفته عزیزم پسرم، قش کرده، میگه حالا من نور خدا رو در این دیدم، تو کوری، تو کجا نور دیدی؟ بله اون خطرات هم هست. به همین دلیل این راه به عنوان یک راه فراگیره چجوری توصیه نمیشه. ولی خب بالاخره چاره ای هم نیست. اکثر آدم ها که متدین شدن با یک تجربه عرفانی کوچولو شروع کردن. یه احساس کردم، یه کسی میگفت من نمازخون شدم، تجربه عرفانی، نگاه کن نمازخون شدم. چجوری نمازخون شدم؟ میگه که صبح با بچه ها اصلا گاهی نماز میخوندم گاهی نماز نمیخوندم، حرکت کردم، صبح زودی بود برای اینکه برسم به بچه ها بریم کوه، روز جمعه بود، به خودم گفتم راستی امروز صبح بلند شدم نماز بخونم، بعدم نه بابا دیر میشه. رفتم سر کوچه علاف شدم سر قرار، پدرمون در اومد تا 3-4 ساعت. در تمام تو این طول این لحظات احساسم به من میگفتش که تو چون نمازو تأخیر انداختی کنار به خاطر اینکه به دوستات برسی، خدا حالتو گرفت. اگه نماز خونده بودی، میگفت برام روشن شد. حالا ممکنه علمی پایتخت نتونه برای شما روشن بکنه، اگه نمازو خونده بودم، میگفت دیگه بعد از اون احساس کردم که اگه نماز نخونم خدا جاش وقتمو دو سه برابر ضایع میکنه. این تجربه عرفانیه، یکی از تجربیات حداقلی. پس آدمهای مبتدی گاهی از اوقات نه تنها براشون مفیده، اصلا براشون لازمه. یه حرف جالب بزنم، اصلا این هم غیر جالب نبود، ولی خبر خاص به شما عرض کنم. خدا معمولاً برای همه آدم‌ها در طول مسیرشون این گونه تجربیات عرفانی کوچک تا بزرگ رو ایجاد می‌کنه. حاج آقا برای ما زیاد ایجاد نشده. نه نه نه، تو اینقدر درگیر هوای نفست بودی ندیدی. تو با عرفای بزرگ برای خدا هیچ فرقی نداری. تو با انبیاء الهی برای خدا هیچ فرقی نداری. اصلاً به انبیاء الهی رو به خاطر تو خدا بهشون وحی می‌فرسته. روز قیامت پرده میره کنار و من میگم من این پیغامو اونجا اینجوری بهت دادم، اونجا این پیغام بود. حالا نری تو خیالات ها، هر اتفاقی افتاد آخ این پیغام بود، اینجا ماشین تصادف، آخ این پیغام بود، این خطراتشه دیگه. تو اوهام نیفتید. من دیدم آدم هایی رو که تو اوهام میفتن، یه تحلیل های علکی کشکی آبکی برای یه اتفاقایی، زندگیشون گیج و میج میشه. البته اینا خودشون وضعشون خرابه، حالا بیماری روانی گاهی پیدا، مالی خولیا پیدا میکنن. این حرفای ما اینجوری نکنه کسی رو ها، دیگه چیکار کنیم دیگه، همه چی خطرناکه. الان بیا برو بگو نماز خیلی خوبه، بعضیا همچین محکم میچسبن به نماز میخوان خدا رو هم نابود کنن با نماز. شیطان با خدا دشمن شده بود، نماز خون حرفه‌ای هم بود. خب چیکار کنیم؟ ما هر راهی رو نشون بدیم یه سیاه توش در میاد، نفس اماره انسان خرابش میکنه. دیشب عرض میکردم جایی که قرآن کتاب هدایته، همین قرآن رو بعضیا میرن غرقش میشن، مستش میشن، بعد با همین قرآن میخواد به علی ابن ابی طالب بکشه. بابا این قرآن چی شد دست رو نگرفت؟ قرآن دست بعضیا رو نمیگیره، اون وقت میخواد یه تجربه عرفانی دست بعضیا رو بگیره. اون خودش مشکل داره. من نمیتونم یه قاعده روشنی بدم که آقا اینجوری هر کی مثلا تب بدنش اینقدر شد معلومه که فلان مشکل رو پیدا کرده. من وقتی نمیتونم این قاعده رو ثبتش بکنم، خب معلومه که یکم قابل کنترل نیست، مثل داروهایی که تو داروخونه میفروشن. ولی تجربه عرفانی تو زندگی همه هست. سعی کنید بهش نگاه بکنید، گوش دلتون رو باز بکنید، پیغام ها رو میشنوید. سعی کنید یکمی آرامتر بهداشت عمومی معنوی رو رعایت بکنید، میشنوید. در رأس بهداشت عمومی معنوی نماز اوله، وقت شسته رفته. بهداشت عمومی ظلم کسی نکنید. بهداشت عمومی دستورات عمومی که داده شده، خودتو تیکه پاره هم بکنی بیش از دایت الله عظم و بهجت. مثلا به عنوان یکی از خوبان من دارم مثال میزنم، بزرگتر از ایشون، کوچیکتر از ایشون، پیش هر کی بری همینه. بهت میگه که اونایی که میدونی عمل کن، خدا به اونایی که نمیدونی هم سخت نمیگیره. هر جدی اوضاع خرابه، یه چیزی که میدونستی عمل نکردی. یه نکته ظریف‌تر به شما بگم، تو رو خدا از این کسی اثر سوء تربیتی نگیره خواهش میکنم. اونجایی که گناه خیلی بیچارت نکرده انجام نده. گناه علکی چرا انجام میدی؟ بدبخت میشی، غیبت میکنی. حالا چه مثلا چه کیفی میکنی این غیبت رو بکنی؟ هیچ همجوری علکی سر زبونمون اومد گفتیم ای. حالا شهوت بیچارت کرده بود، این من چه انجام دادی؟ نگاه بی خود. حالا تو خیلی محتاج این چی بودی؟ نه میدونستم بیچه. حالا نمی کردی. اینا بهداشت عمومیه. قواعد بهداشت عمومی رو آدم رعایت بکنه، کم کم یه چیزایی میفهمه، چیزایی حس میکنه. عرفان برای مبتدی ها هم لازمه، برای همه مبتدی ها هم تجربه عرفانی رخ میده. یکی از تجربه عرفانی رو هم به شما بگم، مرگ بعضی از نزدیکان و آشنایان و همسایگان آدم پیغام برای ما که فلانی مرگ نزدیک ها روایت داریم. خدا سه بار قبل از مرگ هر مؤمنی بهش خبر میده، منتها خب اکثرا این خبرها رو نمیگیرن. خدا روز قیامت میفرش بابد اینجا این خبر، اینجا هم این خبر، چرا نگرفتی؟ اونجا خیلی سرگرم فلان نفسانیات خودت بودی، اونجا خیلی سرگرم فلان بغض و کینه خودت بودی. مثلا بهداشت عمومی به آدم میگه که هیچ وقت کینه کسی رو به دل نداشته باش، هیچ وقت ذهن تو درگیر دشمنی نکن، اینا آرامش تو به هم میریزه. هیچ وقت غرق تمنای لذتی نشو، هیچ وقت خودتو با کسی مقایسه نکن، تو حس حسادت نیفت. اینا بهداشت عمومی، بهداشت عمومی که آرامت میکنه. آرام شدی پیغام ها رو میگیری، حرکت ها رو دیگه نمیخواد تخیل توهم بکنی، میحس میکنی. تجربه عرفانی برای همه هست، برای همه تجربه عرفانی هست. گاهی هم لازم دارن آدم های همچین تجربه عرفانی رو. برای مبتدی هاشو عرض کردم، مبتدی ها که من خودم، من وقتی نگاه میکنم هیچی مثل تجربه عرفانی دست منو نمیگیره که من حس بکنم خدا اینجا به من یه پیغام خاص داده، به من یه نگاه خاص داده.
این تجربه عرفانی رو آدم پیدا میکنه، میتونه. پیامبر اکرم میومد از یارانش صبح میپرسیدن که هل من مبشرات، آیا بشارتی، این دیشب خواب چیزی دیدید که توش یه بشارتی باشه، الهام خوبی به آدم بده؟ نیمی از وقت ما، حالا به طور نیم که زیاد، آدم روزی 12 ساعت بخوابه تو 24 ساعت، حداقل یک سوم، حدودا یک سوم، مدام نه حداقل یک سوم ما خوابیم. این خواب رو ازش استفاده نمی کنیم، در حالی که خواب محل اتصال به عالم غیبه، میتونه توش خیلی بشارت ها برای ما بیاد. یه جوری زندگی نمی کنیم اون آرامش، اون بهداشت عمومی که آرام میکنه روح انسان رو، بعد هم لازم باشه هر چی تو خواب بخواد بهش میدن، لازم داشته باشه بهش میدن. پیامبر اکرم میفرمودن های کسی خوابی چیزی نیده که به ما بگه، به بشارتی باشه. من تا حالا ندیدید خواب نقل بکنم، احتمالا ندیدید، من خودم نقل نمی کنم. اصلا نمیخوام باب خواب رو باز کنم، به خاطر قسمت اول سخن پراکنی خودم اینجا امروز گفتم یه خطراتی داره. طرف میگه من خواب دیدم تو رفتی جهنم، آخه طرف ذره ترک میشه و ناامید میشه. و یا خواب الکی، آدمو الکی گنده میکنن. ولی حالا یه دونه خواب بگم دیگه تا اینجا اومدم، چون خیلی خوب اطمینان دارم به این خوابی که دیده شده. منم که میدونیم، ببین گفتم پیغام با علامت داد، گفتم خواهش میکنم، خیلی ممنون. ولی حالا دیگه اشارت بگم، گفت من اومدم مسجد دانشگاه تهران، دیدم که یه راه داره به زیر زمین مسجد. خدای مسجد زیر زمین نداشت. بعد رفتم تو زیر زمین، دیدم یک مسجد سنتی با دیوارها و بنای سنتی، یه طعم و تراوت و یه چیز عجیبی بود. میگفت تو خواب وقتی رفتم تو زیر زمین که خودش یه مسجد دیگری بود اصلا. گفتم عجب، اینجا رو، میگفت این کلمه تو خواب یادمه، اینجا رو چه خبره؟ میگفت من این خواب دیدم. گفتم آره، منم فکر میکنم مسجد دانشگاه باطن داره، شاید باطنش رو دیدی. خب آدم اینو میشنوه، بالاخره این یه آخش، من جای خوبی میرم روزه مثلا. اینا تجربیاتیه که برای مبتدی ها خوبه، لازمه، هر کسی با یکی دوتا تجربه. ولی یه وقتی تو رو خدا هر تجربه عرفانی بعد براتون پدید اومد، ذوق زده نشید. فرزند مادر بازی در نیاورید، یعنی بچه ننه بازی در نیاورید. حالا دیگه یه خوابی دیدی دیگه، حالا یه خوابی دیدی. پیش یه آدم حسابی نشسته بودیم، این آدم حسابی ها خوبه آدم، حالا بلا فاصله میگه حاج آقا کی، آدرسش کجاست، من برم پیشش. ببین بذار خدا سر راهت قرار بده دیگه، شلوغش نکن. با خدای آدم حسابی رو ول میکنه، من بدبخت خبرنگار رو میگیره. من خبرنگارم، ولمون کن تو رو خدا، آدرسش رو میخواد از من بگیره. نشسته بودیم از اون آدم حسابی که همجوری الکی حرف میزنه، انگار جبریل امین گفته این الان یه آیه قرآن بهش لازمه، از عمل حکله جبریل امین میشه. آدم حسابی اینجوری عمل حکله، گفتم چون باش رفیقم اینجوری شوخی کردم، گفتم حالا نشسته بودیم دو سه نفری گپ میزدیم، رفیق گفتش که، گفتیم خب یه حرفی بزنیم آخه اینجوری. گفت بعضیا قدیما چه خبر بود، الان چه خبره؟ بعضیا هفته یه بار حضرت رو زیارت میکردن، نمیگفتن ما کسی هستیم. بعضیا در طول عمرشون یه بار حضرت رو زیارت کردن، تمام سرمایش یه دونه زیارته، فکر میکنن الان خبریه. قدیما انگار بهتر، بیشتر این اتفاقا میافتاد. چون قصه گذشت و بحث به اینجا و اونجا و اومدیم، رفیقمون گفت این داشت میدونی داشت چی میگفت؟ گفت داشت به من میگفت من 10-15 سال پیش یه بار حضرت رو زیارت کردم، پیش خودم داشتم میگفتم که ما یه بار الحمدلله حضرت رو زیارت کردیم، کاش بشه یه بار دیگه هم زیارت کنیم. زد دکوبوز ما رو داخون کرد، گفت حالا بری از همه اون آدم رو میشناسن، بری بپرسی آقا تو چیزی فهمی؟ من نه، من میدونم اون آدم اینجوری نیست که چیزی بفهمه، ولی اون تجربه عرفانی بهش میگه که الان یه همچه کلمه رو بگو، چون از هوای نفس زیاد استفاده نمی کنه، هوای دلش میشه هوای خدا، دلش چیزی رو بخواد این همون خداست. آدم میتونه با دلش استخاره کنه، بهش بگو که این کار خوبه یا نه، میگه من چه میدونم، بگو حالا تعالی چه سی بگو، اونجوری بگه نه این استخاره، چون بعضی هم استخاره میکنن استخارهشون نمیفهمن. گفت استخاره کرد، اومد گفتش که آقا استخاره بعد اومده، گفتم بعید میدونم، این استخاره نمیخواست. حالا روی حسابی من اینو میگفتم دیگه، بهش گفتم این استخاره میخواست، گفت نه استخاره که بعد اومده. گفتم کی پیش کی رفتی؟ خوب بلد بوده تفسیر کنه؟ گفت حالا نمیدونم. گفتم پیش یک کسی که خوب میتونه تفسیر کنه استخاره کن. رفت گفتش که خیلی خوبه ولی مشکلات داره. گفتم همون مشکلات داره ولی خوبه، برو انجام بده. اون مشکلاتشو دیده، گفته بده، مشکلات که بد نیست. بعد خیلی هم توش بود. آدم بخواد تجربه عرفانی رو دنبال بکنه، میبینه گاهی از اوقات برای مبتدی ها لازمه یه بشارتی، ولی همون فرزند مادر بازی در نیاوریم، یه دونه تجربه عرفانی در طول عمرش یه بار دیگه با دومش گردو میشکنه، فکر میکنه دیگه به اقصا قلل مرتفع معنوی دست یازیده است. اینجوری نکنید. بعد به همین دلیل میگن که مثلا بعضی از اتفاقای خوبی که براتون میفته نقل نکنید، بعضی از نگید، نمیخواد بگید، نه پیش کسی نگید، پیش خودتونم نگید. ذکر گرفته تسبیح، آخ جون من پارسال یه خواب دیده خوب دیدم، آخ جون من پارسال، خودتم نگو، حالا دیدی که دیدی، رد شو ازش، عجب پیدا نکن. برای مبتدی ها تجربه عرفانی خوب لازمه. اگر تجربه عرفانی خوب دیدید پیدا نمی کنید، تمنا بکنیم خدایا یه خواب خوب ببینیم، خدایا بهشت رو ببینیم، خدایا جهنم رو ببینیم، باورمون زیاد بشه، خدایا ای بین، این همین جوری که من دارم میگم، ای بی نداره اگر ببینیم، خب بخوای اشکالی نداره، ولی نخوای بهتر، گاهی بخوای ای بی نداره، اصلا نخوا، بخوا، اشکال همینجوری جوابش اینه. چون میترسم تو گیر بدی و یه دفعه ملاک رشد خودتو اون بدونی. این یه محاسباتی رو تو آدم به هم میزنه. وقت نیست، من باید بقیه کلامم رو هم تموم بکنم، بذارید تو ظرافتش وارد نشیم. بخواید، گاهی از خدا بخواید با یه دلی، یا وقت وقتایی که نمیخواد بگید خدا ادب کردم، ادب کردم، یا نخواستم بگم خب پس نشونم بده تا من ایمان بیارم. بخواید اما سخت نگیرید. شاید اصلا تو بنات مدلت این نیست که خواب ببینی، شاید خدا یه عقلی بهت داده میگه تو با عقلت بیشتر به من سفر کن، من نمیذارم تو به سوی من سفر کن، من نمیذارم تو خواب ببینی. یه وحی، یه چیزی، مشرکین مکه میگفتن جبرئیل بهمون ناظر بشه ما ایمان میاریم، چون هنر کردیم میگه من یه خواب ببینم حضرت بمیستی بگه خیلی خوب میشم، مشرکین هم اینو میگفتن. گاهی برای آدم جالبه صرفاً که اونو آفتش رو روزهای قبل صحبت کردیم، گاهی آدم ایمانش رو خوب شدنش رو مشروط میکنه، اصلا خدا ناراحت میشه. یعنی که چی؟ رفتاری که میدونی درست نمیکنی، من یه خواب ببینم تا آدم بشم و همینجوری آدم شو، اصلا میخوام 100 سال سیا نبینی. لحن بنده است، خدا بنده شو سادگی دور نمیندازه. تجربه عرفانی ولی گاهی لازمه. میخوای درخواست کنی با احتیاط. برای مبتدی ها در موردش این کمی صحبت کردیم، و اما تجربه عرفانی لازمه برای اونایی که دیندارای حرفه‌ای هستن. آخ که چقدر چقدر دل آدم خونه، خون میشه، دل پیغمبر اکرم، دل امام زمان، دل خدا خون میشه از دست مذهبیای مدعی که یک ذره حس عرفانی ندارن،
یک ذره قلب نورانی ندارن، یک ذره شعور باطنیشون قوی نشده، یک ذره با تجربه عرفانی کار نمی کنن. بعد علم دارن، آگاهی دارن، هرچند کمی تا قسمتی نیم پز، اهل عملم هستن، هرچند ممکنه تو اعمالش ایرادم بگیری، زیاد عملش قوی نباشه، ولی به واسطه این علم و عمل مدعی شده. البته بنده گیرش بیارم، من تو ایبا ایرادشو تو ایبا تو علم و عملش در میارم، ولی خودش ایرادی نمیبینه. بعد به خاطر اینکه کورباطنه، یک جنایت هایی ازش سر میزنه، یک جنایت هایی ازش سر میزنه، هیچ کی هم نمیتونه بهش بگه ببین بالای چشمت ابروه. یه مسئول فرهنگی یه جایی اشتباه کرده بود، دیگری میخواست ازش دفاع بکنه، گفت ببین حالا یه اشتباهی کرده. گفتم ببین اذیت نکن، این اشتباه ها از اون اشتباه هایی نیستش که آدم با قلب پاک تصادفاً چنین اشتباه هایی رو بکنه. این اشتباه تا آدم رزالت نداشته باشه نمیتونه انجام بده. گفت آخه فلانیه. گفتم باشه. گفت بچه حزب اللهی مذهبیه. گفتم باشه، به کمرش بزنه همه عباداتش. بابا آدم 2000 باید شعور داشته باشه. طرف میبینی آدم معمولیه، میخواد بره خواستگاری یکی، یه تصادف به طورش میخوره، پاش میشکنه، میگه یه ماه دیگه برم، بعد اونم ازدواج میکنه، بعد میفهمه که اوه این تیکه این نبوده. بالاخره خدا که فوت نکرده که، خدا نمیذاره بندش هر غلطی بکنه. آخه این که تونسته این غلط رو بکنه، این حتما مرض داره. ولی آقا چون حس عرفانی نداره، چه میفهمه مرض داره؟ تا دلت بخواد عمل میپوشونه، خودشو گول زده، فکر میکنه خودش آدمه، خودش فکر میکنه خود آدمه. یکمی هم تو با قلبت باید کار بکنی. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوای الهی رو داشته باشی خدا فرقان برات میگذاره. ببین من این تجربه های عرفانی رو دوستا روایت آوردم، یکمی اهمیت و ضرورتش رو نگاه کنید. از حداقل شروع میکنیم تا برسیم به ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اتقوا، امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید اتقوا من تبغضه. خواهش میکنم این حدیث رو اجرا نکنید، همین بشنوید فقط. اول صحبت بنده خطرات افتادن توی اینجور درک ها رو گفتم، درست شد؟ روایت رو ببینید. اتقوا من تبغضه قلوبكم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فکر میکنن ما آدمیم، از شما که هستید، بنده رو هم فکر میکنن مثل شما هستم، لذا به هممون گفتن، فرمودن که بترسید از کسی که از او بدتون میاد، الکی بی دلیل بدت اومده ازش. آقا این آدم مشکل داره. چرا؟ چون تو بی حساب کسی بدت نمیاد، اینقدر اعتبار داره. بهش میگم آخه چرا از این آدم استفاده کردی؟ میگه خب اشتباه کردم. ببین تو مرض داشتی از این آدم استفاده کردی، ولی باید دلت بهت میگفت یه آدم خرابه. ای بابا اینقدر هم کورباطن میشه مگه؟ مصلحت بود؟ مجبور بودی؟ نبودی؟ خب چرا اینجوری کردی؟ چرا دلتو هوشیار نکردی دلت بهت بگه نه؟ مثلا نگاه کنید در روایت داره، گویا این روایت از امام صادق، امام سجاد علیه السلام هست، یعنی من یه روایت اینجوری از امام سجاد علیه السلام دیدم. گفتن امام سجاد اگه یه گدایی اومد از ما که چیز بخواست ما چیکار کنیم؟ بعضی از اینا دروغ میگن، بهشون پول بدیم صرف حرام میشه، گدا هم نیست، یعنی مستمن نیست، محتاج نیست. حالا کلمه گدا خوب نیست اینجا دادن به کار، این کسی گدایی میکنه منتها. آقا فرمودن که به دلتون نگاه کنید، اگر دلت گفت که نه این راست میگه بهش بده. یعنی ما به تجربه، این هم یه تجربه حداقلی عرفانیه، یه تجربه حداقلی عرفانی. بذارید من یه تجربه سطح بالا بگم، کمی تا قسمتی نیمه سیاسی، اما اشکال نداره، کمی تا قسمتی که میدونی یعنی خیلی سیاسی. یه آقایی که ادعا داشت جای حضرت امام میخواست بیاد و اینا.
همه رو سر کار گذاشته بود که جای حضرت امام بیاد، ولی فقیه، حالا کدوم حضرت امام کدوم مملکت هم کاری نداریم، یه جایی دقت بفرمایید، جایی میخواست مثلا. خب ایشون بالاخره خیلی از علما، خیلی از شرایط رو دیده بودن و شاید ته دلشون هم نبوده، رأی داده بودن ایشون اینجوری بشه. داستانی داره مشهور، این داستان، ایشون میره پیش آقای بهاءالدینی، یه کتاب ولایت فقیه هم نوشته بوده، میره پیش آقای بهاءالدینی، آقای بهاءالدینی شما نظر ایشون هم جلب کنه، بالاخره ایشون هم از علمای ستون هاست. آقای بهاءالدینی نگاه نمی کنن به کتابشون، این کتاب رو یک کمی هول میده پیش آقای بهاءالدینی، آقا این کتاب رو ما نوشتیم ولایت فقیه و مواضع ماست و اینها، خودمون هم که دیگه داریم میشیم. و میگه آقا نگاه، بار سوم دیگه سریعا این نظرات فقهی ماست نوشتیم در مورد ولایت فقیه، شما هم بخونید نظر بدید. یعنی یه چیزی آقا میگه، آقا هم برمیگردن به ایشون میفرمان ولایت فقیه نوشتنی نیست، شدنیه. یه اینجوری هم میکنن که تو ولی فقیه شدنی نیست، این کارا یه بر دنبال کارت. گاهی هم ماها لازم، مسئول مملکتی گاهی لازمه با دلشون نگاه کنن، گاهی ها، نه اینکه دقیقه دفعه استخاره کنن. دوباره ببینید، ها میگی برو دل، یه دفعه هزار تا دلیل عقلی و علمی و شرعی رو میذاره کنار، میگه دلم گفت. بابا تو رو خدا، یا این ور میفته یا اون ور. خیلی ها هستن باید دلشون هم کار بکنه، حد اقلش اینه. میفهمد اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. مؤمن با گمانه های خودش هم کار میکنه، گمانه هاش هم حقه. بچه ها سالم باشید، گمانه زنیاتون حق باشه. بچه ها اون بهداشت عمومی راحت کنید، دلتون یکی خوشش اومد یقین بدونی روز قیامت ببینید تو بهشته، میگی خدایا من ممنونتم، من هر کی ازش خوشم اومده بهشتیه، هر کی ازش بدم اومده جهنمیه. بابا دل باید کار بکنه، بعضی وقتا لازمه، و الا فریب میخوره آدم. میرسیم به ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ان تتقوا الله یعنی یک کمی از بهداشت عمومی بیا بالاتر، فرقانا یعنی چی؟ بینش جدا کننده خوب از بد. با به بعضی ها میخوایی بگی آقا این فیلم، آقا این فیلم بده، حضر زهره خوشش نمیاد. الحیاء حسن ولیکن فی النساء احسن. آخه تو خجالت نمی کشی یه زنی که دهن دریده است میری به مملکت نجیب ایران نشون میده، این برای چی این کار داری میکنی؟ کی میخواد ازش عبرت بگیره؟ تو اثرشو نمیفهمی؟ حالا اثرش آقا میگیم نمیفهمی، رسانه رو نمیفهمی، فیلم نمیفهمی، هیچی نمیفهمی، الحمدلله. دل نداری؟ نماز میخونی یا نه؟ یه ذره دل نداری بفهمی این فیلم کثافته؟ دلت باید بهت بگه، دلت باید بگه آقا تو این فیلمو ساختی، هر کی آخون میبینه یه فوشه، اسم یه حیوان میبره، دلتو نفهمید این کار زشته؟ شعور سینمایی نداری، شعور تبلیغاتی نداری، شعور فرهنگی نداری. به آقای گل آقا گفتن که چرا کاریکاتور آخونده رو نمیکشی، شعور فرهنگیشو نشون داد. گفت ما تا بوده بچه بودیم، وقتی روحانی میومده میگن آقا اومد، آدم آقای فرهنگ خودشو که مسخره نمیکنه. خب شعور فرهنگی نداری، شعور سینمایی نداری، این تو نمیفهمی که اثر تبلیغاتی یه فیلم با اون چیزی که تو خودت ادعا داری اثر فیلم منه، تو من نه قرون فرق میکنه. خب این هیچ کنده دلم نداری؟ یا خونده بدبخت تو خیابون راه میرن، یکی بهشون اسم حیوان میگه، این دلش میشکنه، تو آتیش جهنم رو حس نمیکنی. بابا تو دیگه کی هستی؟ دل شکر آبا، آدم یه ذره آدم باشه نشسته پریشون میشه، چی شده؟ من دل یک کسی رو شکستم، پریشون میشه. بابا تجربه عرفانی لازمه، بعضی همه چیزی که نباید گفت که. این آقای حقشناس خدا رحمتش بکنه، یکی از علمای بزرگوار که یه دونه حرف این ور اون ور من ازش تا الان تو عمرش نشنیدم ازش، عجیب انسان معتدلی. میگه ما کتاب بردیم پیش آقای حقشناس، آقای حقشناس این کتاب رو نظر بدید. گفت اون وقت که حالش بهتر بود، حالا من که نمیتونم بخونم که الان. ورقاشو گرفت اینجوری کرد، بعد یه تیکش رو نگذاشت، گفت این تیکش بوی بد میده، برید بخونید فکر کنم اینجاهاش ایراد داره. رفتیم خوندیم، دیدیم ایراد کتاب اونجاست. حالا نمیگیم اونجوری باش، یه کمی وقت چی حجاب میشه؟ دینداریش حجاب میشه، میگه من که نماز خونم، که من که اینقدر چیز میفهمم، که بابا تو دل نداری، دلت سنگه. چرا سنگ شده من نمیدونم، حب مقامه، حب جاهه. فداتون بشم یه کلمه بگم، عرضم تمام، میخواستم امروز زودتر تمام کنیم، ولی اینا جزء لعنای زیارت عاشوراست. کسی بیاد بگه امام حسین من باهات حال میکنم، و به دشمنای امام حسین، به خطاکارا، به خازنین که امام حسین تنها میذارن، بگه من حالا به اونا کاری ندارم، این امام حسینی نیست. امام حسین روزش یه جوریه که داد آدمو علیه دشمناش در میاره. اینا هم دشمن نیستن ها، اینا دشمن سازن، دشمن شاد کنن، دشمن قیمت ندارن که آدم بگه اینا دشمنن. دشمن یه قیمتی داره، آدم به هر کسی لعن نمیکنه که، بدبخته مدعی فقط. فداتون بشم، تا این قلبتون باز نشده هیچ مسئولیتی رو تو جمهوری اسلامی نگیرید. مسئولیت تو جمهوری اسلامی گرفتی، برو خودتو بکش نصف شبا، این قلبت باز بشه، قلبت باز بشه. به خدا اگه قلبت باز بشه رئیس باشی. یه نفر میخواد بیاد تو رو فریب بده، همون خدا ملائکت الله یه کاری میکنن، این میاد پیش تو خودشو خراب میکنه، لو میده خودشو. روایت داریم نمیذاره خدا. بابا یه تجربه عرفانی ملموس قشنگ، یه کمی قلب در دلت روشن بشه، دلت گواهی بده. میخواد با یکی دشمن بشی، دلت بگه نه 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 نه، این خوبه نه. بعد بگی خدا دوستشون وقت داری. بعضی از عرفا اراذل و اوباش رو تحویل میگرفتن، میگفتن اینو چرا تحویل میگی؟ میگفت این من باطنش رو میبینم، یه روزی میاد به راه. و به راه میومد. حضرت امام یه بار پیغام فرستاده بودن با یه واسطه، من دارم به شما میگم، پیغام فرستاده از رفقای پیر قدیمی تهران، پیغام فرستادن ما میخواییم فلان حرکت رو انجام بدید، برید به طیب بگید. کسی که پیغام میخواسته بیاره گفته امام طیب، آخه طیب اون زمان همچی آدم درست هم، بریم به فلان علما بگیم. ایشون فرمود نه، اون علما هی سینجی میکنن، هی از زیرش میخوان در برن، این خوب حرفه، بچه از زهر رو گوش میکنه، اینو برید. اینا تعجب کردن، امام با طیب. بعد طیب که آخر سر گل کرد، فهمیدن امام چرا بهش عنایت داشته از اول. آدم باید دل داشته باشه از اون اول. خب همین الان برای اینکه تلخی این نهی از منکری که بود از بین بره از دلهای شما، فراموشش نکنید ها بچه ها، صاحب دل باشید. همین الان دو سه تا مژده بهتون بدم. الان تجربه عرفانی خودتون نگاه کنید. امروز روز علی اکبر ابا عبدالله الحسین، امروز محاصره رو تنگ تر کردن. به دل خودت که نگاه میکنی دیگه بکشنت، کار داشته باشی، زندگی از جلسه امام حسین نمیری بیرون. این تجربه قشنگ رو نگاه کن. میگفت چرا از روز علی اکبر جلسه ها خیلی شلوغ میشه؟ گفتم بابا بچه شیعه ها عارفن، اینا نمیدونن در خودشون دارن چی کار میکنن. روزی که زینب از خیمه میاد بیرون، دوان دوان میان نامحرما میدوه، وای عزیز برادرم. کسی یه ذره دل داشته باشه دیگه تو خونش نمیمونه، میگه امروز روزه علی اکبر میخونم. هر موقع دیدید دلتون خدای نکرده یه سختی پیدا کرد، برید جلسه روزه. جلسه روزه رفتن یعنی این که دل رو میدی یه جایی، این دل رو درستش میکنن، بعد بهت برمیگردونن. میگه رفتم خونه امام صادق علیه السلام، دیدم آقا نماز میخونه، بعد از نمازش سر به سجده گذاشته، صدا میزنه خدایا اینایی که در مصیبت ما گریه میکنن، ناله میزنن، زجه میزنن، جزء آداب گریه کردنه دیگه، زجه زدن، این نفسهای سوزناکی که آه میکشن. امام صادق میفرماد خدایا، دعای امام صادق مستجابه، مطمئن باشید، خدایا من دلهای اینها رو، جانهای اینها رو به تو امانت میدم،
اینا رو برای من نگرشون دار، روز قیامت به من برگردون، من خودم اینا رو از حوض کوثر سیراب کنم. دلتو ببر پیش حسین، بسپر، بذار دلتو آقا نرم بکنه، این تجربه عرفانی قشنگ تو ادامه بده. اینجا که ما روزهاشو روزهای قبل خوندیم، هر عرفانی ریاضت میخواد جز معرفت به حسین، که ریاضتش تیرهاییست که به بدن علی اکبر ابا عبدالله الحسین خورد. آقا یک کس دیگه این کار رو کرده، ثوابش به من میرسه. بله، امام حسین دیگه هدیه کرده. شما همین امروز ثواب روزت رو میتونی هدیه کنی به یک کسی، به خدا بهش میرسه، به خدا بهش میرسه. اون وقت تو تا لباس سیاه میپوشی، تا بلند میشیم یه جلسه روزه راه میفتی، حسین صدا میزنه خدایا اون عشقایی که ریختم بالا سر علی اکبر ثوابشو بده به این. این تصمیم حسینه، این برنامه‌شه. یه دفعه دلت آتیش میگیره، یه تجربه عرفانی پیدا میکنی، میفهمی حسین سوخ. به 124 هزار پیغمبر معجزه است. این ساده نیست. شما برای جهنم خودتون اینجوری گریه نمیکنی، برای بهشت خودت، برای قیامت خودت اینقدر گریه نمیکنی، اعتقادم داری بهش، نمیسوزی، برای عزیزترین کسانت اینجور نمیسوزی. الان امروز میخوان روزه علی اکبر بخونن. آیه حدادی اینا چند تاشون پسر 18 ساله دارن اینجوری دارن گریه میکنن؟ اصلا تو میفهمی مزه پسر 18 ساله داشتن یعنی چی؟ میفهمی مزهش یعنی چی؟ یه کمی روزه بخونم منم ثواب ببرم، بعد عزیز دلم میگم علی اکبر اومد صدا زد بابا برم میدان. شما که میدونید چرا علی اکبر بعد از اینکه اصحاب به شهادت رسیدن نوبتش شد؟ به دلیل اینکه هر کدوم از بچه‌های ابا عبدالله الحسین بنی هاشم می‌خواستن میدان برن، اصحاب می‌اومدن جلو، ما مردیم، بچه‌های علی برن میدان، ما نمی‌تونیم داغشون رو تحمل بکنیم. چه ادبی، چه ولایتی، اجازه ندادن. شب عاشورا هم اصحاب رو جمع کرد حبیب ابن مظاهر، گفت بریم. حبیب شنید که زینب، یعنی از طریق هلال شنید، نافع ابن هلال شنید که نافع گفت من با حسین رفتم تو در خیمه، گفت نافع من کار دارم امشب. آقا کجا میخوای بری؟ میخوام برم خیمه خواهرم زینب، امشب ایرا شهدین در حرمش مهمان است. گفتم آقا باشه برو. آقا رو رها کردم تا حسین گفت حبیب بیچاره شدی. گفت چرا؟ گفت تا حسین رفت تو خیمه زینب، زینب برگشت پرسید داداشم به اینا اطمینان داری؟ حبیب آتیش گرفت، حبیب به هم ریخت، گفت اصحابو بگید بیان، اصحابو بگید بیان. اصحاب جمع شدن، تا اصحاب جمع شدن بنی هاشم هم اومدن، عباس، اون، جعفر. حبیب گفت نه من با شما نبودم، شما آقای آقا برن، نوکرا بیان، غلاما بیان. اونا رفتن کنار، گفتن چی شده؟ بهشون گفت زینب نگران ماست، ما ثابت نشدیم برای زینب. نمیدونم من چرا دارم اینا رو میگم. هی میخواستم هر جوری علی اکبر رو بگم، دیدم طاقت نمیارم، برم یه کمی با فاصله عزیزمون دیگه شما رو کم کم میبرن، میبرن اونجایی که زینب رفت. اومدن گفتن پشت خیمه زینب جمع شده بودن، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بنت رسول الله. آقا اومدن بیرون، چه خبر جمع شدی؟ گفتن آقا اگه اجازه بدید ما میخوایم اینجا یه حرفایی به خانم زینب بزن. اون شب آخرین باری بود که کسی برای خیمه زینب اجازه میداره. داد بزن ابی نداره. اون شب آخرین باری بود که کسی از پشت پرده بازی رفت بزن. جالبه گوش بده. تا شروع کردن حرف زدن هر کی یه جور اعلام وفاداری میکرد، خانم به خدا اگه 70 جان داشته باشیم میدیم. یه دفعه حسین دلنازک، حسین دلنازک گفت صبر کنید بقیه حرفاتون رو نگه دارید. زینبم بگو دخترا بیا، بگو خانم همه بیا دلشون آروم بگیره. این متن رو برات خوندم. تا علی اکبر گفت میخوام برم، آقا فرمود برو علی اکبرم. وای نسلا دیگرش نداشت باش خداحافظی کنه. دید علی اکبر داره میره، گفت علی برو با این بچه ها خداحافظی کن. خداحافظی با علی اکبر نکرد مبادا این شایب پیش بیاد. حسین نمیخوای عزیز دلتو در راه ما بدی، صورت رو صورت علی نزاش. در عوض وقتی اومد بالای سر علی، صورت رو صورت علی گذاشت، دیگه بل نداشت.